با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب خروج ادامه فصل 12. در خروج فصل 12 آیه 34 الی 35 می‌خوانیم: پس قوم اسرائیل تغارهای پر از خمیر بیمایه را دور پارچه ها پیچیدند و بر دوش خود بستند و همانطور که موسی به ایشان گفته بود از همسایه های مسی خود لباس و طلا و نقره خواستند. کلمه خواستن یا قرض گرفتن در متن اصلی در اینجا به معنی طلب کردن و گرفتن است. خدا دل مصری ها را نسبت به بنی اسرائیل نرم کرد، به طوری که وقتی اسرائیلی ها از مصری ها چیزی را می خواستند، آن را دریافت می کردند. این به سادگی روش خدا بود برای اینکه کارمزد سالیان دوران بردگی آنها را در مصر جمع‌آوری کند. مصری ها آنقدر به اسرائیلی ها مدیون بودند که بنی اسرائیل اموال زیادی را از آنها گرفتند. یعنی قوم اسرائیل مصر را با ثروت انبوهی ترک گفت. در خروج فصل 12 آیه 37 می‌خوانیم: در همان شب بنی اسرائیل از رامسیس کوچ کردند، روانه سوکوت شدند. تعداد ایشان به غیر از زنان و کودکان قریب به 600 هزار مرد بود که پیاده در حرکت بودند. اینطور به نظر می‌رسد که نزدیک به 1 میلیون یا احتمالاً 2 میلیون نفر از سرزمین مصر بیرون آمدند. در کنار زنان و بچه‌ها 600 هزار مرد پیاده در حرکت بودند. سپس توجه ما به یک واقعیت جالب دیگر جلب می شود. در خروج فصل 12 آیه 38 می خوانیم: از قوم‌های دیگر نیز در میان آنها بودند که همراه ایشان از مصر بیرون آمدند. گله ها و رمه های فراوانی هم به همراه ایشان روان بودند. علاوه بر اسرائیلی هایی که از مصر بیرون آمدند، جمعیت انبوهی نیز بودند که بعدها سبب مشکل در میان قوم اسرائیل می شوند. در کتاب اعداد در مورد آنان بیشتر خواهیم خواند. این جمعیت انبوه مشکل آفرین خواهند بود. در واقع آنان نژاد مخلوط می باشند. یک مصری با یک زن یهودی و یا یک مرد یهودی با زن مصری ازدواج کرده بود. فرزندان یا نسل یک وصلتی که چنین بود، بایستی تصمیم می گرفت که آیا همراه با اسرائیلیان از سرزمین مصر خارج شوند و یا در کنار مصری ها بمانند. بسیاری از جمعیت مخلوط سرزمین را ترک کردند و تعداد زیادی نیز باقی ماندند. آنهایی که سرزمین را ترک کردند اغلب نگران بودند از اینکه اشتباه کرده باشند و وقتی زحمات و سختی ها می آمدند، آنها اولین افرادی بودند که شروع به گله و شکایت می کردند. آنان به معنای واقعی کلمه اسرائیلی نبودند. یکی از مشکلات بزرگ در اسرائیل امروزی وجود انبوه جمعیت مخلوطی است که دارای پدر یا مادری از میان غیر یهودیان هستند. آیا آنان اسرائیلی می باشند؟ همچنین ما نیز در کلیسا مشکلی داریم با کسانی که به کلیسا ملحق می شوند ولی نجات نیافتند. من سالیان بسیاری است که کشیش هستم و هیچگاه این باور را نداشتم که یک شخص مشکل آفرین در کلیسا واقعا فرزند خدا است. افرادی که در کلیسا مشکل می سازند هنوز نجات نیافتند و فرزند خدا نیستند. در رابطه با این افراد در کتاب اعداد فصل 11 بیشتر توضیح خواهیم داد. در خروج فصل 12 آیه 39 الی 42 می خوانیم: وقتی سر راه برای غذا خوردن توقف کردند، از همان خمیر بیمایه‌ای که آورده بودند نان پختند. از این جهت خمیر را با خود آورده بودند چون با شتاب از مصر بیرون آمدند و فرصت برای پختن نان نداشتند. بنی اسرائیل مدت 430 سال در مصر زندگی کرده بودند. در آخرین روز 430مین سال بود که قوم خدا از مصر بیرون آمدند. خداوند آن شب را برای رهایی آنها از مصر در نظر گرفته بود و قوم اسرائیل می بایست نسل اندر نسل همه ساله در آن شب به یاد رهایی خود از دست مصریان برای خداوند جشن بگیرد. جشن عید پسح به زمان خروج اسرائیل از مصر برمی‌گردد. آنان هرگز نباید آنچه را که خداوند برای آنان انجام داد فراموش کنند تا زمانی که پادشاه دوباره برگردد و دوره سلطنت هزار ساله برقرار شود و سپس در آن هنگام این جشن فراموش خواهد شد. در این مورد بعداً خواهیم دید. خروج فصل 12 آیه 47 الی 48 میگوید تمام قوم اسرائیل باید این مراسم را برگزار نماید. اگر غریبه هایی در میان شما زندگی میکنند و مایلن این آیین را برای خداوند نگاه دارند، باید مردان و پسران ایشان ختنه شوند تا اجازه داشته باشند مثل شما در این آیین شرکت کنند. اما شخص ختنه نشده هرگز نباید از گوشت بره قربانی بخورد. فقط کسانی که توسط ایمان خود را با قوم خدا یکی می کردند آنگاه می توانستند در این مراسم سهیم گردند و شرکت کنند. اگر یک فرد غیر یهودی می خواست خودش را با ایمان و اعتقاد اسرائیلی ها یکی سازد، پذیرفته شده و به او خوش آمد گفته می شد. در خروج فصل 12 آیه 49 الی 51 می خوانیم تمام مقررات این جشن شامل حال غریبه هایی نیست که ختنه شده اند و در میان شما ساکنند می شود. قوم اسرائیل تمام دستورات خداوند را که توسط موسی و هارون به ایشان داده شده بود به کار بستند. در همان روز خداوند تمام بنی اسرائیل را از مصر بیرون آورد. در حینی که بنی اسرائیل را می نگریم که از مصر خارج شده، از دریای سرخ عبور کرده و وارد بیابان می شوند، درس هایی را خواهیم آموخت که با تجربیات و زندگی مسیحی در زمان کنونی ما رابطه دارند. شنوندگان عزیز، در اینجا فصل 12 از کتاب خروج پایان می‌یابد و همکنون مطالعه و بررسی در فصل 13 از کتاب خروج را آغاز می‌کنیم. کتاب خروج فصل 13. موضوعات این فصل عبارتند از خداوند نخست‌زاده‌های اسرائیلی را از آن خود می‌داند، مسافرت به ایتام با هدایت خداوند. خداوند نخست‌زاده‌های اسرائیلی را از آن خود می‌داند. قوم اسرائیل سرزمین مصر را ترک می‌کنند و به سمت دریای سرخ حرکت می‌کنند. در خروج فصل 13 آیه 1 الی 3 می‌خوانیم خداوند به موسی فرمود تمام پسران ارشد قوم اسرائیل و نخست‌زاده‌های نر حیوانات را وقف من کنید، چون به من تعلق دارند. پس موسی به قوم خود گفت این روز را که روز رهایی شما از بردگی مصر است همیشه به یاد داشته باشید، چون خداوند با قدرت عظیم خود شما را از آنها رها ساخت. به خاطر بسپارید که روزهای عید نان بدون خمیر مایه بخورید. نخست‌زادگان در مصر کشته شده بودند. خدایان مصر همیشه نخست‌زادگان را از آن خود می دانستند و اکنون خداوند نخست‌زادگان اسرائیلی را از آن خود می داند. او امروز نیز از ایمانداران می خواهد اولین جایگاه را در زندگی آنها داشته باشد. بسیاری از مسیحیان خداوند را در ارجحیت قرار نمی دهند. خدا بهترین های ما را می خواهد. خداوند می خواهد برای ما در همه چیز اولین باشد و مقام اول را داشته باشد. اگرچه او می‌خواهد مقام اول را در زندگی ایمانداران داشته باشد، اما بسیاری او را در آخر قرار می‌دهند و این مشکل ساز می‌شود. اگر وقت داشته باشیم خدا را خدمت می‌کنیم، اما اکثر وقت ما بر علایق و سرگرمی‌های شخصی صرف می‌شود. معمولاً آنچه که باقی مانده و نمی‌خواهیم را به خداوند می‌دهیم. به یاد دارم که سالها پیش شخصی داستانی تعریف می‌کرد که با یکی از دوستانش در مسیری رانندگی می‌کرد. دوستش یک مسیحی بود. در بین راه گفت که یاد گرفته است در زندگیش یک دهم مزدش را به خداوند بدهد و او اضافه کرد با گرفتن موز در ابتدا 1/10 مقدار پول را برای خداوند کنار می گذارد، نه در آخر ماه از آنچه باقی مانده است. و این خیلی جالب است که چگونه خداوند او را برکت داد و موفقش کرد. خداوند موفقیت مادی برای یک شخص تضمین نمی کند. اما جالب است چگونه مردان و زنانی که او را در مقام اول قرار می دهند برکت می دهد. در اولویت گذاشتن خدا باید با تمامی دل و به معنای واقعی باشد، بدون هیچ قید و شرطی. قوم بنی اسرائیل از مصر بیرون آمده بودند، جایی که سالها در آن بردگی کرده بودند. سپس خداوند به سرعت نخست‌زادگان قوم را می‌طلبد. احتمالاً بسیاری از آنها گفتند خداوندا ببین، تو ما را از اسارت نجات دادی و حالا نخست‌زاده های ما را صاحب می شوی. عیسی مسیح دقیقاً همین کار را برای من و شما انجام می دهد. او ما را از اسارت گناه آزاد می کند، نجاتمان می دهد و ما را آزاد می گذارد. خداوند در یوحنا فصل 8 آیه 36 می گوید پس اگر پسر شما را آزاد کند، در واقع آزادید. همچنین خداوند می‌خواهد تا ما خود را به او بسپاریم. شما می‌گویید من آزادم. آیا واقعاً آزاد هستی؟ شما به وسیله بهای سنگینی خریداری شده اید و آن خون با ارزش عیسی مسیح است. برکت زمانی می‌آید که خود را با خواست خودتان به او تقدیم کنید و او را در مقام اول زندگی قرار دهید. در خروج فصل 13 آیه 5 می‌خوانیم بنابراین وقتی وارد سرزمینی که به سرزمین شیر و عسل معروف است و خداوند وعده آن را به اجدادتان داده است شدید، یعنی سرزمین کنعانی‌ها، هیتی‌ها، اموری‌ها، هوی‌ها و یوبیسی‌ها، آنگاه این روز آزادی خود را جشن بگیرید. به عبارت دیگر بنی اسرائیل باید عید فصح و عید فطیر را برگزار می کردند. در خروج فصل 13 آیه 6 الی 7 می خوانیم به مدت 7 روز نان فطیر بخورید و در این 7 روز در خانه های شما و حتی در سرزمین شما هیچ خمیر مایه‌ای پیدا نشود. آنگاه در روز هفتم به خاطر خداوند جشن بزرگی برپا کنید. وقتی که بنی اسرائیل مصر را ترک می کردند، خمیرهای مانده و ظرفهای درست کردن خمیرمایه که هنوز خمیر در درون آنها باقی مانده بود را با خود همراه آوردند. خداوند می گوید من می خواهم شما از خمیرمایه به دور باشید. نان بدون خمیرمایه را باید مدت 7 روز خورد و نباید هیچ نان خمیرمایه دار با خود و یا در خانه هایتان داشته باشید. در خروج فصل 13 آیه 8 می‌خوانیم هر سال هنگام برگزاری این جشن به فرزندان خود بگویید که این جشن به مناسبت آن کار بزرگی است که خداوند به خاطر شما انجام داد و شما را از اسارت مصر بیرون آورد. آن عید باید نسل به نسل برگزار می‌شد تا مردم همیشه به یاد آورند که خداوند قوم را از مصر آزاد کرد. خروج فصل 13 آیه 9 الی 12 میگوید این جشن مانند علامتی بر دستان یا نشانی بر پیشانیتان خواهد بود تا به یاد شما آورد که همیشه در شریعت خداوند تفکر کنید و از آن سخن بگویید، زیرا خداوند با قدرت عظیم خود شما را از مصر بیرون آورد. پس هر سال در ماه عبید به مناسبت این رویداد جشن بگیرید. زمانی که خداوند شما را به زمین کنعان که وعده آن را از پیش به اجداد شما داده بود بیاورد، به خاطر داشته باشید که پسران ارشد و همچنین نخست‌زاده های نر حیوانات شما از آن خداوند می باشد و باید آنها را وقف خدا کنید. تمامی نخست‌زادگان اسرائیل متعلق به خداوند بودند. در خروج فصل 13 آیه 13 می‌خوانیم به جای نخست‌زاده الاغ بره وقف کنید، ولی اگر نخواستید آن را با بره عوض کنید، باید گردن الاغ را بشکنید. اما برای پسران ارشد خود حتما باید عوض دهید. برای نخست‌زاده هر حیوانی باید یک بره داده می شد. خداوند هیچ یک از حیوانات گوشدراز را به عنوان قربانی نمی خواست. قربانی می بایست بره می بود. باید نخست‌زاده هر خانواده به وسیله نقره خریداری می شد. نقره پول بازخرید شدن و آزادسازی بود. خروج فصل 13 آیه 14 الی 15 می گوید در آینده وقتی فرزندانتان از شما بپرسند این کارها برای چیست، بگویید خداوند با قدرت عظیم خود ما را از بردگی مسیحا نجات بخشید. فرعون ما را از اسارت رها نمی کرد. برای همین خداوند تمام پسران ارشد مسیحا و همچنین نخست‌زاده های نر حیوانات آنان را هلاک کرد تا ما را نجات دهد. به همین دلیل نخست‌زاده نر حیوانات خود را برای خداوند قربانی می کنیم و برای پسران ارشد خود عوض می دهیم. این کار برای یادآوری این بود که خداوند اسرائیلی ها را از زمین مصر نجات داد. نخست‌زاده های بنی اسرائیل باید با نقره خریداری می شدند. در اول پتروس فصل 1 آیه 18 الی 19 می خوانیم خدا برای نجات شما بهایی پرداخت تا شما را از قید روش پوچ و باطل زندگی که از اجداد خود به ارث برده اید آزاد سازد. بهایی که خدا برای آزادی از این اسارت پرداخت طلا و نقره نبود، بلکه خون گرانبهای مسیح بود که همچون بره بی گناه و بی عیب قربانی شد. خروج فصل 13 آیه 17 می گوید سرانجام فرعون به قوم اسرائیل اجازه داد تا از مصر بیرون روند. با اینکه نزدیکترین راه رسیدن به کنعان عبور از سرزمین فلسطینی ها بود، خدا قوم اسرائیل را از این مسیر نبرد. بنی اسرائیل تازه از اسارت آزاد شده بودند و آماده جنگ نبودند. کوتاه‌ترین مسیر برای رسیدن به سرزمین موعود از طریق راه ساحل بود. در طول سال 1967 اسرائیلی ها برای جنگ 6 روزه در سرزمین فلسطین از راه ساحلی عبور کردند و مصری ها را بیرون راندند. البته در آن سال اسرائیلی ها با آمادگی کامل با اسلحه، تانک و هواپیماهای جنگی آن کار را کردند. اسرائیلی هایی که از مصر بیرون آمدند هیچ اسلحه‌ای برای نبرد نداشتند. پس خداوند با فیض و رحمت خودش آنها را از راه بیابان برد. این راهی طولانی برای رسیدن به سرزمین موعود بود، ولی از هر گونه جنگی در امان بود. آنها در طول راه با هیچ گونه دشمنی مواجه نمی شدند. 40 سال طول کشید تا از بیابان بگذرند و به سرزمین موعود برسند و تا آن زمان آنها صاحب لشکر بزرگ و تجهیزات جنگی می شوند. همانطور که خواهید دید. شاید کسی بگوید ولی خداوند می توانست با یک معجزه آنها را برهاند. کاملا درست است. ولی این ندید به نظر من سطحی است. بعضی از مسیحیان فکر می کنند که خداوند باید هر لحظه به آنان معجزات نشان دهد. آنها فکر می کنند که این حق را دارند که به خدا دستور بدهند در هر مشکل یا مرضی دخالت کند و برای آنها کاری انجام دهد. موضوع این نیست که خداوند نمیتواند. او میتواند هر کاری بکند. بلکه موضوع این است که خداوند چه روشی برای انجام آن کار دارد. خداوند نقشه خود را به پیش میبرد و اگر لازم باشد معجزاتی انجام خواهد داد فقط برای پیش بردن اراده و روشش در زندگی امان. خداوند می توانست اسرائیلی ها را با یک معجزه از سرزمین فلسطینی ها بگذراند و حتی اگر مورد حمله واقع می شدند خداوند می توانست آنها را برهاند. در مواقع نیاز خداوند معجزه می کند تا اراده اش را به انجام برساند. در خروج فصل 13 آیه 18 می خوانیم بلکه آنها را از طریق صحرایی که در حاشیه دریای سرخ بود هدایت نمود، زیرا می دانست که قوم با وجود مسلح بودن ممکن است وقتی ببینند که مجبورند برای رسیدن به کنعان بجنگند دل سرد شده به مصر بازگردند. هدایت نمودن کلمه جالبی است، یعنی اینکه بنی اسرائیل با یک نظم خاص مصر را ترک کردند. آنها با هیاهو و بی‌نظمی از مصر خارج نشدند، بلکه با نظم و ترتیب و برنامه. آنها لشکر نداشتند اما در ردیف‌های 5 نفره حرکت کردند. اگر در بیابان آنها را مشاهده می‌کردیم، یک گروه کامل منظم را می‌دیدیم. خروج فصل 13 آیه 19 می‌گوید: موسی در این سفر استخوان‌های یوسف را نیز همراه خود برد، چون یوسف در زمان حیات خود بنی اسرائیل را قسم داده گفته بود وقتی خدا شما را برهاند استخوان‌های مرا هم با خود از اینجا ببرید. وقتی که اسرائیلی ها از مصر خارج شدند، موسی استخوان‌های یوسف را با خود برداشت. جمله جالبی در پیدایش فصل 50 آیه 24 هست که میگوید: یوسف به برادران خود گفت من به زودی میمیرم، ولی بدون شک خدا شما را از مصر به کنعان، سرزمینی که وعده آن را به نسل ابراهیم و اسحاق و یعقوب داده است، خواهد برد. و پیدایش فصل 50 آیه 25 ادامه میدهد که سپس یوسف برادرانش را قسم داده گفت هنگامی که خدا شما را به کنعان میبرد استخوان‌های مرا نیز با خود ببرید. حداقل 200 سال پیش یوسف آن جملات را گفته بود، ولی اکنون وقت آن رسیده بود. وقتی که یوسف مرد، یک قهرمان ملی بود و باید در مصر دفن میشد، ولی به مرور زمان فرعونی آمد که یوسف را نمی شناخت. پس از آنجایی که یوسف دیگر قهرمان ملی به حساب نمی آمد، این اجازه را داشتند که استخوان‌هایش را از مصر بدون اعتراض بیرون ببرند. یوسف می توانست در سرزمین موعود دفن شود، ولی چرا باید جسدش جابجا می شد و در آن سرزمین دفن می شد؟ اگر یوسف ایمان داشت که روزی از مردگان برخواهد خواست و به آسمان خواهد رفت، پس چه فرقی داشت اگر تابوتش در مصر می بود یا در سرزمین اسرائیل؟ خب، موضوع اصلی این بود که او فکر نمی کرد که به آسمان خواهد رفت. او فکر می کرد که از مردگان در بین قومش در سرزمین موعود برای سلطنت 1000 ساله قیام خواهد کرد و پس از آن برای زندگی ابدی. زندگی در سرزمین موعود برای آنها بهشت خدا بود. این امید یوسف و موسی بود. موسی با ایمان استخوان‌های یوسف را به سرزمین موعود برد. مسافرت به ایتام با هدایت خداوند. در خروج فصل 13 آیه 20 الی 22 می‌خوانیم: پس قوم اسرائیل سوکوت را ترک کرده در ایتام که در حاشیه صحرا بود خیمه زدند. در این سفر خداوند ایشان را در روز به وسیله ستونی از ابر و در شب به وسیله ستونی از آتش هدایت می کرد. از این جهت هم در روز می توانستند سفر کنند و هم در شب. ستونهای ابر و آتش لحظه ای از برابر آنها دور نمی شد. بنی اسرائیل به سمت بیابان گرم و سوزانی می روند که حتی موسی آن را صحرای بزرگ می نامد. آنها در بیابان حرکت می کردند، اما هرگز پوستشان زیر آفتاب نسوخت، چون ابری از آنها در روز محافظت می کرد. این قوم چیزی داشت که قومهای دیگر هرگز نداشتند: جلال خدا و حضور قابل دیدن خدا را. وقتی پولس این را توضیح می داد، در رومیان فصل 9 آیه 4 گفت خدا شما را مورد لطف خاص خود قرار داده است، اما شما هنوز هم مایل نیستید به او گوش دهید. او شما را به عنوان قوم مخصوص و برگزیده خود تعیین کرد. با ابر درخشنده جلال خود شما را در بیابان هدایت نمود و برکات خود را به شما وعده فرمود. او شریعت و احکام خود را به شما بخشید تا اراده او را برای زندگی خود بدانید. مراسم عبادت را نیز به شما آموخت تا او را پرستش کنید و وعده های عالی به شما عطا فرمود. قم جلال خدا یعنی آن حضور پرجلا و قابل دیدن خدا را داشتند. حتی کلیسا حضور مشهود خدا را با خود ندارد. هیچ چیز قابل رؤیتی در کلیسا داده نشده است. افسوسیان فصل 1:3 میگوید چقدر باید خدا را شکر کنیم. خدایی که پدر خداوند ما عیسی مسیح است و همه برکات آسمانی را به ما ارزانی داشته به این دلیل که ما از آن مسیح هستیم. آنها در انتظار مسیح موعود بودند و ما ناظر حوادث گذشته تاریخی هستیم. برای اینکه با ایمان پیش برویم نیازی به حضور دیدنی خدا نیست. آنها به جلال نیاز داشتند چون تا به آن زمان در طول تاریخ نجات به آن صورت کار نکرده بود و آشکار نشده بود. خداوند همه چیز را آماده کرده و مرتب ساخته بود تا قومش را با امنیت از بیابان عبور دهد.